أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در مسئله نهم بود و سه فراز از مسئله را دیروز مطرح کردیم. باقی موند بحث در مورد فراز چهارم و پنجم. فراز چهارم مورد طرح ایشون در این مسئله، جایی که فسخ توسط زن واقع شده باشه به عیب رجل، در فراز سوم فرمودن اگر بعد از دخول فسخ می کند تستحق المهر، تمام المهر رو مستحق، ولی و ان کان قبله لم تستحق شیئا، اگر قبل از دخول فسخ می کند هیچی مطالب نیست، حقی هیچی نداره. چرا؟ می فرمایند این هم معروف بین الاصحاب، در ریاض فرموده اذا فسخت الزوج قبل الدخول بها فلا مهر لها. بلا خلافن لمجیء الفسخ من قبلها، چون فسخ از ناحیه خودشه، خودش داره جدا میشه، تصرفی هم درش نشده، بنابراین چیزی مستحق نیست. در مسالک فرموده اما اذا کان الفسخ للمرأه فظاهرون، که این مهر نداره، لأن الفسخ جاء من قبلها وقد تقرر غیر مره ان الفسخ من قبلها قبل الدخول یسقط المهر، در حقیقت نکاح رو کل عدم قرار میده، عملا هم خارجن تصرفی نشده تا بر مبنای اون. حالا امام بفرماین لحل مهر به مستحل لها من فرجا و امثال ذلک، خودش داره این منقصت رو میپذیره فسخ میکنه، خودش داره فسخ میکنه، ناچاره، خیلی خوب، خودش داره این کار رو میکنه. نه اینا، نه اون زمان ها و حالاش هم اینجور، نیست. نه خودش داره اقدام میکنه این خسارت را، خودش اقدام میکنه. ببین باعث چی؟ نه این خسارت رو خودش داره فسخ میکنه. خسارتش از این نظر بوده که اگرم میموند خسارت داشت، برای رفع خسارت، حالا برای رفع خسارت خودش این کارو کرد. تدلیس، فرض تدلیس نکردیم اینجا. حالا بحث تدلیس خودش بحث مستقل بعد میاد که عرض میکنه. یدلو بر این مطلب ذیل روایت محمد ابن مسلم که قبلا خونده شد، فلفصل در قضیه ایبرقیت، اونجا امام فرمود فقال هی املک به نفسها ان شاءت قرت معه و انشاءت فلا فین کان دخل بها فلحس داق و این این جمله در ذیل اونه که دیروز نخوندی و این لم یکن دخل بها فلیس لها شیئون. روایت هم صریحا میگه نه این دیگه مهری ندارد، حقی نداره. و ما اضافه میکنیم، ندیدم آقایون، وقتی در اون فرض اول اونجایی که مرد فسخ میکند قبل از دخول، اونجا روایاتی بود و اینم گفتن که لا محر لها، در اینجایی که خود زن فسخ میکند به طریق اولا، میدونم فسخ در هر دو مورد عیب این چنین معلوم، ولی فسخ قبل دخول اونجا که از ناحیه مرد اقدام میشود گفتن لا محر لها. حالا وقتی اقدام به فسخ از ناحیه خود زنه به طریق اولا، از نظر موضوع یکسانه، فسخ بل عیب، البته هر کدوم عیبی که مربوط به اونه، این فسخ بل عیب و اون روایات اونجا متعدد داشتیم که اگر قبل دخول باشد مهر نداره، در مورد زن شاید مسئله هم روشن‌تر بوده که دیگه مورد سوال و جواب و تکرار مطلب واقع نشده، بل او وقتی زن خودش فسخ میکنه به طریق اولا مهر نداره.
ما گفتیم با عقل در واقع کلی این مهر واجب میشه بر مرد که به این زن بده، یعنی حق زن میشه، فقط نصفش استقرار نداره با دخول مستقر میشه. حالا ما شک میکنیم که این مهری که به اصطلاح این حقه بوده آیا با به اصطلاح عدم دخول و این هم میخواد پس آیا به اصطلاح این نصف دیگه شاید ازش ساقط شده یا نه استثناء میگه نه؟
فرض کن شما شک کردید، استصحاب مال عقد بود، بالعقد یملک، حالا شما بخواید رو قاعده صحبت کنید، کل مهر فسخ شد، اون عقد که علم یکون
ندیم ما یه عقد رو نمیزنیم،
بی خود نمیزنیم،
روایات هم نمیزنیم.
بله چرا؟ فسخ معناش اینه یرجع کل من هما نسبت به اون چی که دستش بوده الی صاحبه،
عقد و فسخ میکنه، آیا مهر فسخ میکنه؟
وقتی شد مهر از تبعات عقد بود، مستقل که نبود.
موضوع چیه اینجا؟
بعضی روایات داره میگه که عقد و
فسخ، رفتی رو قاعده، این مقتضی القاعده. در باب بیع و جاهای دیگه هم هرچه فسخ واقع شد، البته بحث میشه آیا فصل من هینه یا من اصله، نمیدونم چنین، مقتضی الفصل اینه که من اصله، این عقد که لم یکن. شما اگه خواهی رو قاعده صحبت کنی، اگر اومدی طبق روایات، روایات در خصوص اینجا داشتیم، ذیل روایت محمد ابن مسلم، بعد در اولویت از اون نظر اونو فرق میکنه از اینجا به اونجا. چه فرمودید شما آقا؟
با خودم.
الحمدلله. الحمدلله. فسخی واقع می شود به وسیله مرد، در این حال میگید مهر نداره.
کی اون مهر رو قرار داده؟
عقد، هر دوشون. ضمن عقد، بسیار خوب. این مرده ای که قرار داده بود حالا میزنه زیر قد خودش میگه نداره. زنه وقتی فسخ بکند، زنم طرف قرار داد بود، مهر رو برای چی قرار داده بود؟ برای زنه. وقتی زنه داره فسخ میکنه، خودش داره نفی میکنه از خودش و به طریق اولا. تو طلاق
هم
میده، تو طلاق حکم دیگه داره، فسخ نیست.
طلاق هم بگید میاد چیزی که به هم میزنه،
تو طلاق در خود مردش هم نصف المهر رو داره اگر قبل دخوله. رو قاعده هم همینطور. نخه طلاق یه امر حادث، ما سبق روش درش تصرف نمی کنه، عقل گذشته رو ابطال نمی کنه، او سر جای خودش باقیه و لازمش هم اینه که همه مهر رو بده. اینی که تازه تنصیف میشه تعبد، بله نکاحی انجام داده، اون نکاح الان باقی است، تا الان هم باقی است، حالا میاد طلاق، یک عقد اخرى یا ایقاع اخرى که یقع علیه، اون عقد سر جای خودشه. خب پس این در این رابطه. جمله پنجمی که تو این مسئله واقع شده آخرش، الا فلعنن، در همین شق اخیر که زن فصل می کند به عیب رجل، عیب رجل اگر انن باشه و به انن فصل کند، فانها تستحق علیه نصف المهر المهر المسمى، نصف مهر رو مستحقه ولو قبل دخول اینن فرض مثلا، ولی در این حال نصف مهر رو مستحق. چرا؟ اینم یکی از عیوب رجل، یکی از جاهایی که زن فصل میکند به عیب رجل، طبق روایت مثلا محمد ابن مسلم لا مهر لها علیه و امثال اینها. ولی نه، در اینن روایات خاص داریم. یک روایت 13 باب 14 روایت قرب الاسناد عن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن انین دلس نفسه لامرأت، ما حالو چوک می داره؟ قال علیه المهر. چه فهمیدی؟ اول گفته قال علیه المهر و یفرق بینهما اذا علم انه لا یأت النساء، اگه معلوم بشه که انینه بله فسخش به جا و نصف و مهر را باید بده. حالا اینجا میگه مهر، روایات بعد تبیینش میکنه که نصف المهر. صحیحه ابی حمزه روایت اول باب 15 ولا و الا، حالا مدت بهش داده میشه چنین چنان، و الا فرق بینهما و اعطیت نصف نصف الصداق، اینجا تغییر نصف میکنه و تغییر میزنه روایت قبل رو، ولا عدت علیها. در جواهرم فرموده بلا خلاف معتد به، بل هم بلا خلاف داریم هم به همین روایت اشاره می کند، لصحیح ابی حمزت السابق المعتزد بالعمل، عمل اصحاب هم تکیگاهش. علاوه بر این یه روایت دیگه هم داریم که روایت فقه الرضوی است، در مستدرک نقل شده نه در وسائل، روایت چهارم باب 13 مستدرک، در اون روایت که صد روزه ایلو متفرد، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا اِنِّينٌ و یا لا تعلم، زن نمیدونست که اینینه، اگر بدونه، اینا رو سابقا گفته شد که حق فسخ نداره، و یا لا تعلم ان فیه عله، نمیدونست که این بیماری رو داره، تصبر، یه مقدار صبر کنه، یه مقدار معالجه کنه ببینه محصر میشه یا نه، حتی یعالج نفسه سنتن فین سلوها فهیه امرأته، اگر خوب شد که خوب زنش، الان نکاح الاول، همون نکاح اول باقیه، نکاح جدید نمیخواد. و الم یصلح فرق بینهما، بله اگه خوب نشد جدا میشه بینشون. و لها نصف صداق، ولی نصف صداق رو زن طلبکاره، ولا عدت علیها من، طبعا قبل دخول است و عده نداره. این روایت هم یدل بر این مطلب. صاحب جواهر میگه الذی یجب به الخروج عن مقتضا قاعده الفسخ، با این دو روایت ناچاریم از عموم قاعده فسخ خارج بشیم. این چی میگن عموم قاعده فسخ؟ چون مرحوم صاحب جواهر قبلا در امثال این گونه موارد که گفت مهری ندارد، یک استدلالش هم این بود که این مقتضای فسخه، طبق قاعده است. روایات هم داشتیم، روایت محمد ابن مسلم مثلا، ولی علاوه بر این، این طبق قاعده است. فسخ در یک معامله‌ای بر میگردونه هر دو طرف را به حال اول خودش، اینجا هم به حال اول خودش، تصرفات خارجی هم نشده تا ضماناتی از اون قبیل داشته باشید. بنابراین بله طبق قاعده، ولی کرد در مورد اینی با بودن این روایات یجب الخروج عن مقتضی القاعده، باید این قاعده رو بذاریم کنار. بعدم فرموده آقا حالا در روایت قرب الاسناد که میگفت علیه المهر، ظاهرش اینه تمام المهر. صاحب جواب میگه حال ما خیلی رو او تکیه نمی کنی، برای که او ضعیف السنده، ولی روایت سومالی صحیح السنده، صحیحه تعبیر کردیم، ولی او ضعیف السنده و اون روایت قوی را صحیح را مقدم بر او میداریم. علاوه بر این از اعراض اصحابم از او حرف، هیچ کس نگفته تمام المهر، بنابراین مدرک کامل همین روایت ابی حمزه سومالیه. پس این مطلبم که در مورد اینی اگر زن فسخ کرد، نصف مهر رو برخلاف عیوب دیگر طلبکار هست، اینم از این روایت اثبات شد. اگر نگفتی ببینی اصل جواز الفسخ برای دلیل میخواد
روایات.
حالا روایات گفت له الفسخ، بحث ما در مهرشه، حالا اون به جای خود فرض کن نداشتی، اینجا میگفتیم مقتضی القاعده، مقتضای قاعده چیه؟ اینه که اگر قبل از دخول باشه مهر نداره، منافاتی نداره. یه جمله گاهی اوقات، این دیگه از اشکالات جاری بود که بگه اونجا یه چیزی یه جایی گفتی بودم هر جایی بسابه. حالا بله تدلیسش نکتتون اخرا که حالا بحثش مسئله الان میاد. بله آقا نه در اینش فرق اینه میکنه، حالا فقط مراجعه به غیر و امثال اینا داره به جای خود. تا حالا مسائل مربوط به عیب الرجل و عیب المرء و حق فسخ هر کدوم اینا تبیین شد، اما از این که تدلیسی باشد یا نباشد و اما از این که تدلیسش کی کرده باشه، تدلیس مدلسش کی باشد، ایناش مورد توجه قرار نگرفت، ولو کم و بیش تو روایات بوده اشاره بود، ولی کن در این حال در متن احکام نیامد. بحث تدلیس خودش یه بحث جداگانه است، هم در مورد این عیوب میاد و هم در مورد غیر این عیوب، عیوبی که نه موجب فسخ نیست. اگر تدلیس درش واقع شد چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا در خیار در نکاح هم مثل بیع خیار تدلیس داریم؟ نه، اونش مسلم نخیر. اما احکامش چی؟ احکام دیگه ای هم نداره؟ اینا مسائل متعددی پیش میاد. دو سه مسئله ابتدا مطرح کردن در مورد تدلیس در همین عیوب موجب للخیار، بعد میریم سراغ تدلیس فی مطلق العیوب، یا بلکه نه مطلق العیوب، بلکه عدم یک محسناتی که تدلیس شده باشه و گفتن داره، اونجا همون وقت این بحثا میاد. در این مسئله دهم در مورد این مهرش، در جایی که تدلیس واقع شده باشه، حکم اولی عیبی است، فسخ به عیب کجا؟ کجا موجب مهر هست؟ کجا موجب مهر نیست؟ کجا تمام المهره؟ کجا نصف المهره؟ اینا در مسائل سابق گفته شد. حالا این میشه موضوع برای این مسئله، که اگر در این بین تدلیس باشه این چه حکمی پیدا میکنه. بنابراین اون چی که در مسائل قبل گفته شد استقرار المهر است یا نصف المهر در بعضی از موارد، اما اگر در این بین تدلیس بود چی؟ در ریاض تصریح میکنم رجوع به مدلس ای شخص کان مما لا خلاف فی، بله مرد به ذمه مرد میاد، ولی مرد میتونه بعد بره این مهری را که پرداخت کرده از مدلس بگیرد، رجوع کنه به مدلس. در جواهرم همین طرز عبارت چا؟ ها راست. روزه ای رو دو سه روز قبل برای تو اون بحث دوم خوندم که اینجا شاید نخوندم، یه مقدار قصور یا تقصیر من رو در این ایام باید ببخشید، این گونه اشتباهاتش هم دیگه سهل بود. متاسفانه از روز چهارشنبه گذشته یا سه شنبه گذشته مبتلا شدم یک بیماری بسیار پر درد، ولی او به روی مبارک خودمون نیاورد، دردشم تحمل کرد، زنها گرفته اینجای پهلوی من، زنها هم بیماری بسیار پر درد و بد درد است. حالا بعضی ها که شنیدن یا مبتلا شدن میدونن. در هر حال به هر شکلی هست تا به حال، حالا البته بهتر شده یه مقدار، و از این جهت این اشتباهات برامون یه مقدار آقای محمدیان طبیعی است. دعا بفرمایید. بله چشم الحمدلله آقای لطفی خوب هم فی فمینیست هستند، هم دکتر هستند، مشخص هستند. خیلی حالا اینم مسئله تون آقای لطفی معمول بین ماها فوری بر همدیگه به اصطلاح تبابت میکنی جایزون ها؟ نه دفع ضرر محترم چه بسا ضرر بیشتر باشه وقتی متشهر کسی تخصص نداره عادت شده البته ما طلبه ها تنها در بین همه ما ایرانی ها این چنین عادته ولی قد ینجر رو الالحرام و شخص خودش متوجه نیست اونم حرامی که زمان داره در هر حال
توصیه اشکال
نداره حالا میخوام عمل رو یه دفعه بده شیطان نه توصیه میکنه چی توصیه میکنه؟ شیطان حالا میکنه عمل شیطان که ملعونیتش از اول ثابته اون فرد در هر حال در هر حال معذرت میخوام از این که تر کردم الحمدلله حالا که بهتره ولی در این حد که گاهی جا میندازیم یه تیکه رو یا تم بذاریم بله مسئله دهم لو دلست المرأة نفسها على الرجل في عهد عیوبها الموجبة للخيار و تبین له بعد الدخول زنی خودش رو تدلیس کرد بر مرد نسبت به بعضی از عیوب موجب خیارش خیار مرد و نمیدونست بعد از دخول براش معلوم شد تدلیس اینجا عبارتشون قید زدن این مسئله دهم فی عهد عیوبها الموجبت للخیار بله در سایر العیوب هم بحث تدلیس مطرح می شود اما اون مسئله بعد سیزدهم نه اینجا این مسئله مخصوص به اینجاست فان اختار البقا فعلیه تمام المهر اگر زن مرد فسخ نکرد و باش با این عیبش ساخت خب بعد اگر خواست جدا بشود یعنی طلاقش بده تمام المهر به عهده‌شه فعلیه یعنی همین حالا با این دخولی که انجام داد تمام المهر به ذمه‌اش آمد استقرار پیدا کرد و ان اختار الفسخ اما اگر مرد خواست فسخ کنه لم تستحق المهر زن استحقاق مهر ندارد و ان دفعه الیها استعاده اگرم بهش داده پس بگیره ببینید این مسئله قبلا مطرح شد که و ان کان بعده استقر علیه المهر المسمى در عیب در فسخ رجل به عیب المرأه اونجا گفتن استقر علیه المهر المسمى ولی اینجا موضوع عوض شد لو دلسه نه چیزی بهش بدهکار نیست و اگرم داده میتونه پس بگیره به مقتضى تدلیس ولی زا اگر مدلس کسی دیگه باشه نه باید این مهر رو به زن بپردازه بعد بره از اون مدلس بگیره و این کان المدلس غیر الزوجه فالمهر المسمى و این استقر علی الزوج طبق همون بحث بالا که اشاره کردیم در مسائل قبل ان کان بعده استقر علیه المهر المسما، بله استقر علیه، ولی کن و این استقر علی الزوج بالدخول و استحقت علیه الزوجه الا انه بعد ما دفعه الیها یرجع الی المدلس و یأخذه من، باید میتونه مراجعه کنه به اون شخصی که تدلیس کرده و از او بگیره. در حقیقت هر دو شق مسئله شریکن در این که یرجع الی المدلس، هر دوش معناش اینه، اما اگر مدلس غیره باید مهرشو به این زن بده بره از او بگیره، اما اگر مدلس خود زنه معنای قاعده این است که بهش بده و ازش بگیره. خب اگر داده میره میگیره، استعاده او، اگر نداده تهاتر میکنه دیگه، لازم نیست حتما دستگردون کنه، یه بدهی داره یه طلب، در نتیجه تهاتر میکنه دیگه، لازم نیست بهش داده بشه. ولی اساس هر دو یک علت داره در هر دو شقش و اون تدلیسشه. در این مورد وقتی تدلیس واقع شد این نتیجه برش متفره که حالا عرض کردی در ریاض تدلیس میگه الالمدلس ای شخص کان، حالا چه خود اون زوجه باشه چه دیگری، جواهرم همینطور. در جواهر به دو دلیل استدلال میکنه، یک قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، دو تعبیر صاحب جواهر و نصوص و سابقت فی تدلیس بالعیب، روایاتی که قبلا داشتیم تعدادی از اون روایات دلالت بر این مدعای اینجا هم داشت. در مورد اولی قاعده غرور، بله قاعده غرور یه قاعده عامیست، جزء قواعد فقهیه، مسلمان بیشتر روش بحث و گفتگو شده، یه قاعده عقلاییه. عقلا این چنینن، اگر کسی باعث بشه دیگری به ضرری مبتلا بشود، به غرامتی مبتلا بشود، او ضامنشه و باید او این را بپردازه. خیلی جایی که با آقای لطفی میگم مسئله اینطوری تندی تبابت نکن، از همین قبیل میشه دیگه، میشه از باب قاعده غرور.
خب این قاعده چرا فقط میگن علوم به موجب اختیار؟
حالا اجازه بدید، اجازه بدید بابا جون، اینو سه دفعه همین امروز خدمت شما عرض کردم و به خصوص هم تکیه کردم رو این جمله و توضیح دادم. کجا بودی؟
داشتم زنا رو تباه.
ها راست میگی، منم میخواستم همینو بگم.
شما دونه من بدید خوب
میشه. چی بدید؟
دونه.
بله بله این کارم کردیم. بعد دونه نمیدونم این چاله
این
حالا اینا فروعش، سب کنید اینا فروعش. پس یکی قاعده غروره، یک قاعده عقلایی، شارع هم اون رو امضا کرده در بسیاری از موارد، شاهد داریم بر امضای شارع، و اینکه المغرور یرجع الی من غره، اینجا هم تدلیس یکی از مواردشه. یک کسی که دلالی میکنه بین یک زن و مرد و مرد زن رو برای او به اصطلاح نشون تبلیغ میکنه، گفتگو میکنه، ترویج میکنه، این واقع میشه، بعدم معلوم میشه این آی گذاشته و میدونسته دلسه میدونسته. طبعا این غاره و المغرور یرجو الی من غره. علاوه بر این روایاتی هم داریم، بعضی از روایات گذشته دلالت میکرد که در این موارد یرجو الی من غره. یک روایت اول باب دو، روایت ابی عبیده و یا خود زوج المحرم من ولیها الذی کان دلسها، زوج میتواند مهر رو از ولیش بگیره، ولیی که این تدلیس رو کرده. روایت رفاعت ابن موسی، روایت دوی همون باب دو زیلش، و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار علیه المهر لانه دلسها. روایت دیگر، روایت پنجم همون باب، روایت حلبی و یغرم و ولی الذی انکهها مثل ما ساق الیها، ولیی که این نکاح رو انجام داده مشاین مثل اون مبلغی که این داده به اون زن باید غرامت بپردازد. در روایت ششم همون باب، روایت داوود ابن سرحان، قال ترد علی ولیها و یکون لحل مهر علی ولیها. لها زمیر بند میگرده به زن، مهر او بر عهده ولیشه که این تدلیس رو کرده. اینا همه دلالت میکنن که این مهر یستقر رو بر اونی که تدلیس کرده. اون وقت تو این روایات موردی رو نداره که خود مدلس خود زن باشه. ها بله، شما که زود فتوا میدید راحتی در الحمدلله شد. عمده اینه که میخوایم ما از این روایات، حالا غیر قاعده غرور، از روایات استفاده کنیم. بله این روایات دو تاش یا سه تاش صریحا تعلیل میکرد رجوع به ولیش را لانه دلسها، تعلیل میکرد به تدلیس. پس حالا تدلیس مدلس چیه؟ ولی نباشه، اختصاص نداره که مدرسش، مدلسش، پدرش، ولیش باشه. نه، حالا یه غیری، یه مرد آشنایی، یه غیری یا زن آشنایی، زنایی که این وسط ها به اصطلاح دلالی میکنن، اونم همین حکم داره. و یرجو الی، حالا هر که باشه، تعلیل روایت میگه علل مدلس. طبعا اگر خود زن مدلس بود کسی یه تو کار نبود، خود زن همت کرد برای خودش دامن به کمر زد و این گونه تدلیس کرد، طبعا خودش زامنه. و یرجو الی، اگر داده میتونه پس بگیره، اگرم نداده که یسقط عن. حالا تو دو عبارات فقها بعضی جاها متعرض هر دو حیث شدن، اگر داده چی و اگر نداده چی، کما در متن که اگر داده میتونه پس بگیره، اما بعضی جاها نه، همینطور مطلق گفتن به یک شکل عادیش که نه، معمولا هنوز مهر داده نشده، میگن مهری برش نیست، این با هم تعاطر میکنه و دیگه مهری نداره.
مراد از تعلیل چیه؟
چرا؟
مراد از تعلیل اگه استفاده میشه؟
بله،
مرادتون تعلیل از تعلیل چیه؟
الذی و یأخذ الزوج المهر من ولیه الذی دلسها. روایت دوم رفاعت ابن موسی، و انما صریح صار علیه المهر لأنه دلسها. این تحلیل هست یا نیست آقای خلیلی؟ ها؟ صراحتا دیگه میشه از چی مورد
تدلیس مرعه رو تو از این واحد استفاده کردی؟
چه آقا؟
تدلیس مرعه رو تو از این واحد استفاده کردی؟
بله.
این تدلیس مال این مرد بود، اما تدلیس زن رو تو استفاده کردی؟
صحبت مورد تدلیس زنه، مرد در مهرش میتونه به اون مراجعه کنه که ولی یه زن یا خود زن تدلیس کرده. دلیل برای اینه که شبا خیلی مطالعه میکنی، اما دیگه نه، مغز زلزله پیدا کرده دیگه، چیزی توش باقی نمونده. نمیدونم. بنابراین این مسئله هم ممایلا کلام فیه و واضح. اون جمله آقای لطفی هم خب مکرر گفتیم بابا، اینجا بحث در مورد تدلیس، در مورد این مواردی است که یوجب الخیار. اما حالا تدلیس عام ولو در مواردی که لا یوجب الخیار چه کامی برش مترتب می شود، اگر دارید وسیله را یا تحریر را مسئله 13-14 رو ببینید، اونجا متعرض می شود. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.